ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 12 آبان ماه برابر با 2 نوامبر 2012 میلادی. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه و میزبان شما خواهم بود در این مجله شبانگاهی با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو با آخرین اخبار ایران و جهان شروع می‌کنیم. از همکارم جمشید زند.
با سلام. سازمان عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است درباره اتهاماتی که در مورد بدرفتاری ماموران با زندانیان سیاسی زن در زندان اوین مطرح شده تحقیقاتی را آغاز کنند. در بیانیه عفو بین‌الملل که روز جمعه منتشر شد، با اشاره به اعتصاب قضای 9 زندانی سیاسی زن در زندان اوین گفته شده که این عده به خاطر استفاده صلح‌آمیز از حق آزادی بیان و تجمع خود زندانی شده‌اند و باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند. 9 تن از زندانیان سیاسی زن به دنبال بازرسی بدنی و برخورد ماموران با آنها که وحشیانه توصیف شده، 4 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند. اعتصاب کنندگان خواهان عذرخواهی رسمی مقامات زندان و عدم تکرار چنین برخوردی هستند. محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت ایران، روز پنجشنبه در نمایشگاه مطبوعات در تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفت. ادعی که شعارهایی به طرفداری از ولایت فقیه می دادن. آقای نوریزاد به رادیو فردا گفت که این افراد از بسیجی ها بودند و در مقابل غرفه خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شروع به حتی کیبو کردند. سازمان ملل می گوید در صورت تایید واقعی بودن فیلم ویدیویی اعدام سربازان اسیر به دست مخالفان مسلح دولت سوریه، این فیلم می تواند به عنوان سند جنایات جنگی به شمار آید. سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت واقعی بودن این فیلم که روز جمعه بر روی سایت اینترنتی یوتیوب انتشار یافت باید تایید شود. در همین حال شورای ملی انتقالی سوریه متشکل از احزاب و گروه‌های مخالف بشار اسد از سخنان هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره لزوم فراگیر بودن این گروه انتقاد کرد. هیلاری کلینتون همچنین درباره تلاش گروه‌های جهادی و افراطی برای غلبه بر مبارزات مردم سوریه هشدار داده بود. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، میگوید خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین متشکل از کرانه غربی و نوار غزه به پایتختی بیت المقدس شرقی است و مبارزه مسلحانه را رد میکند. محمود عباس پنجشنبه شب در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل گفت که کشور آینده فلسطین برای او کشوری است که از مرزهای قبل از جنگ 1967 تشکیل شده است. به گزارش رویترز، حماس که اکنون اداره غزه را در دست دارد، در واکنش سخنان محمود عباس را دور از وطن پرستی و به معنای چشم پوشی از حق بازگشت آوارگان به همه سرزمین‌های فلسطینی خواند. گروه حماس موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. مقام‌های پاکستان می‌گویند در حمله مردان مسلح به اتوبوسی در ایالت بلوچستان این کشور دست کم 18 مسافر کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی در پی تیراندازی به این اتوبوس در 250 کیلومتری کویت، بشکه‌های بنزین در کنار جاده آتش گرفتند که به اتوبوس سرایت کرد. یک روزنامه‌نگار یونانی که اسامی 2000 تن از ثروتمندان این کشور را که دارای حساب‌های بانکی در سوئیس هستند منتشر کرده بود در دادگاه تبرئه شد. به گزارش خبرگزاری‌ها او مدعی شده بود که افرادی که نامشان انتشار یافته حدود 2 میلیارد یورو در حساب‌هایشان در سوئیس پول دارند اما از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند. او در دادگاه گفت از آنجایی که دولت پس از 2 سال هنوز تحقیقات درباره این فهرست را آغاز نکرده بود، تصمیم به انتشار آن گرفت. دادگاه اقدام این روزنامه‌نگار را ناقض قوانین کشور ندانست. و بانک جهانی برای نخستین بار در 20 سال گذشته با دادن 80 میلیون دلار کمک بلاعوض به میانمار برای برنامه‌های توسعه و عمرانی موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، معاون بانک جهانی در امور شرق آسیا گفت دولت میانمار برمه سابق پس از سالها اداره کشور با اقتدارگرایی گام‌های سریعی برای اصلاحات برداشته اما هنوز لازم است نهادهایی برای شفافیت و پاسخگویی ایجاد شود.
همکارم جمشید زند بود و آخرین اخبار ایران و جهان. در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. یکی از سخنگویان کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر ویدیوی مربوط به اعدام سربازان دولتی سوریه از سوی مخالفان را جنایت جنگی خوانده. جزئیات این موضوع را در گزارشی بررسی کردیم. امامان جمعه در ایران از ناممکن بودن مذاکره با آمریکا و بی‌تأثیری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفتند. در گزارشی به این موضوع پرداختیم.
شدت گرفتن تحریم‌های خارجی از یک طرف و اوجگیری شدید نرخ ارز از طرف دیگر.
بیش از 30 نفر از زندانیان سیاسی زن در نامه‌ای به رئیس زندان اوین رفتار مأموران زندان را مصداق تعرض دانستند.
مقامات قضایی و اطلاعاتی کشور اون معیارهای بین المللی و حقوق بشر رو رعایت نمی کنند.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. یک سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر میگوید ویدیویی که به نظر میرسد در آن شورشیان سوری سربازان دولتی را اعدام میکنند میتواند گواه جنایات جنگی باشد. یک ویدیوی آماتور که روز جمعه در سایت یوتیوب قرار گرفت به نظر میرسد شورشیان سوری را در حال ضرب و شتم حدود 10 مرد اسیر نشان میدهد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در این تصاویر سربازان مجبور می شوند روی زمین دراز بکشند و سپس به ضرب گلوله کشته می شوند. سخنگوی سازمان ملل روپرت کولویل روز جمعه در ژنو گفت که این ویدیو باید مورد تحقیق و بازبینی قرار گیرد.
ما باید این رو به دقت بررسی کنیم. به دقت بازبینی خواهد شد. اما ادعاها این است که اینها سربازانی بودند که دیگر نمی جنگیدند و از این رو در حال حاضر بسیار محتمل به نظر می رسد که این یک جنایت جنگی باشد.
سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است هر دو این اعدامها را محکوم کردند. عفو بین الملل تصاویر یاد شده را نمایش دهنده جریان یک جنایت جنگی بالقوه و نشان دهنده بی‌اعتنایی مطلق به قانون انسان دوستانه بین المللی توسط گروه مسلح مورد سؤال خواند. سخنگوی سازمان ملل روپرت کولویل گفت که اگر صحت و سندیت این تصاویر تایید شود این ویدیو می تواند در پروسه های حقوقی علیه عاملان به کار رود.
و یک بار دیگه از تمام طرف‌های مناقشه در سوریه می‌خواهیم که قوانین بین‌المللی حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بشردوستانه را محترم بشمارند و تصور نکنند که در آینده پاسخگویی در کار نخواهد بود. شواهد زیادی برای بسیاری از این جنایاتی که به وقوع پیوستند وجود دارد و این ویدیو هم اگر تایید بشود، اگر جزئیاتش کمی روشن‌تر بشه، به خوبی می‌تواند جزئی از این شواهد باشد.
دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه گفت که شورشیانی که علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مبارزه می کنند در حمله به 3 پاسگاه ارتش در شمال غربی کشور 28 سرباز را کشتند. هیچ گروهی مسئولیت آن حملات در استان ادلیب را بر عهده نگرفته است. پس از آنکه شورشیان ماه گذشته شهر مرآت النعمان را تصرف کردند، نبرد در ادلیب شدت یافت. اخیراً وزیر خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون ناامیدی واشنگتن را از بابت ناتوانی شورای ملی سوریه جهت متحد کردن مقاومت علیه رژیم اسد ابراز داشت. کلینتون خواهان اپوزیسیونی جدید و بزرگتر جهت دربر گرفتن آنهایی شد که در خطوط مقدم در سوریه می جنگند. وی همچنین هشدار داده است که اسلامیون افراطی در صددند تا قیام سوریه را بربایند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از این گزارش درباره سوریه بپردازیم به ایران. تحریم‌ها تأثیر آنچنانی بر اقتصاد ایران نداشته است. مذاکره با آمریکا ناممکن است. این فحوای کلام امامان جمعه نماز جمعه‌های سراسر ایران بود در تریبون‌های سنتی که هر هفته بخشی از پیام اصلی حاکمیت را به مردم منتقل می‌کنند. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
وقتی امامان جماعات نماز جمعه های سراسر ایران حرف‌های مشابه می‌زنند، معلوم می‌شود که شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه از آنها نکاتی مشترک خواسته است. روز جمعه، حجت الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، همچون همتایان دیگرش در سراسر ایران به مناسبت سالروز 13 آبان سال 58 و حمله برخی دانشجویان در آن روز به سفارت آمریکا در تهران و اشغال آن سفارت، از ناممکن بودن مذاکره با آمریکا سخن گفت و از تحریم‌ها. آقای صدیقی تأکید کرد که با وجود به گفته او مدیریت الهی و رهبری با کفایت، دیگر تحریم‌ها و جنگ نمی‌تواند مردم ایران را از پای درآورد.
حالا که رهبری با کفایت دارید، دیگه مشکل شما مشکل بیرونی نیست. تحریم شما را از پا در نمیاره، جنگ ما را از پا در نیاورد، آشوب‌ها و ناامنی‌ها شما را قوی‌تر کرد، هر چه کردن شما ریشه‌دارتر و عمیق‌تر شدید. حالا مهمترین ترفندشون این خواهد بود که در درون خود شما ایجاد خلل بکنن.
کم اثر بودن تحریم‌ها در حالی روز جمعه در تریبون‌های نماز جمعه سراسر ایران تکرار شده است که دست کم مقام‌های اقتصادی دولتی و خصوصی ایران بر سختی‌های به وجود آمده در پی تحریم‌ها اذعان دارند. چندی پیش یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران به بخشی از این سختی‌ها اعتراف کرد.
دیگه الان خود باید راحت‌تر حرف زد دیگه. یه جنگی تمام عیاره، شوخی نکنید. قطعا یه جنگه. و این جنگ اگر سخت‌تر از جنگ نظامی نباشه، کمتر از اون جنگ نیست.
در کنار رئیس اتاق بازرگانی تهران در همان برنامه تلویزیونی، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اگرچه تمام مشکلات به وجود آمده این روزها را ناشی از تحریم‌ها نمی‌دانست، اما معتقد بود که بخشی از این وضعیت برآمده از اثرگذاری‌های تحریم بر اقتصاد ایران بوده است.
تحریم‌ها برای شرایط فعلی یکی از علت‌های جدی هست، اما اینکه وزنش چقدر هست، متاسفانه بعضی‌ها راه افراط رو میرند و مدعی هستند که هرچی هست و نیست مربوط به تحریم هاست، که این حتما خطاست. و از اون طرف هم اگر کسی فکر کنه که نه، تحریم ها هیچ تأثیری در اقتصاد ما نداشته و همش برمیگرده به مسائل داخلی، اون هم تفریطه و فکر میکنیم که ناعادلانه است. من به زعم خودم فکر میکنم که به تحریم ها بیش از 50% نمیتونیم عرض بدیم.
فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس اما تحریم‌ها را عاملی مؤثر و مهم در افزایش مستقیم و غیر مستقیم هزینه‌های تولید در ایران تلقی می‌کند.
واحدهای تولیدی ایران طی یک دوره طولانی در شرایط بسیار سخت فعالیت کردند. دستیابی به نقدینگی برای اونها دشوار بوده، نرخ تورم دو رقمی بوده، انبوه کالاهای وارداتی کمر تولیدکننده‌های داخلی رو خم کرده، دولت به صورت دائمی در قیمت‌گذاری مداخله کرده، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه واحدهای تولیدی به شدت بالا رفته. خلاصه این که فضای کسب و کار در کشور در وضعیت بسیار بدی بوده. آنچه که طی یک سال گذشته بر دشواری‌های قبلی اضافه شده، شدت گرفتن تحریم‌های خارجی از یک طرف و اوجگیری شدید نرخ ارز از طرف دیگه است که البته هر دو هم به هم ارتباط دارند.
به گواه آنچه شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند و آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی بر آن تاکید میکنند، انکار آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کار دشواری است. اما با این سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین سفرش به استان خراسان شمالی در یک ماه گذشته، بعید به نظر می رسد به تغییر مشی جمهوری اسلامی در قبال پرونده هسته‌ایش و شکلگیری مذاکره مستقیم با آمریکا منجر شود.
چه دولت آمریکا چه بعضی از دولت‌های اروپایی تحریم رو مرتبط کردن به مسئله انرژی هسته‌ای، دروغ میگن. اون روزی که اینا تحریم‌ها رو برقرار کردن، انرژی هسته‌ای در کشور نبود، صحبتش هم نبود.
با این همه ابراهیم اصغرزاده فعال سیاسی و از جمله دانشجویان خط امامی که 33 سال پیش در چنین روزهایی از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفته بود و سخنگویی آن دانشجویان را بر عهده داشت، در برنامه دیروز امروز فردای تلویزیون جمهوری اسلامی ایران چنین توصیه‌ای برای دولت ایران داشت.
باید ما وقتی شعار رو می‌دیم طاقت مردم رو هم مراعات بکنیم.
حال باید منتظر ماند و دید اقتصاد و اجتماع ایران تا چه زمانی تنگتر شدن حلقه محاصره تحریم‌ها را تاب خواهد آورد.
گزارش آرش حسنی رو میشنیدید درباره تحریم‌ها و تأثیر اون بر ایران. اما نوبت میرسه به شما و تلفن‌های شما در همین باره.
من از ایران زنگ میزنم. در واقع تحریم اقتصادی که در ایران موجوده به نظر بنده فعلا طبقه حاکم و بیشتر در تحت فشار قرار داده. چون طبقه ضعیف قبلا تحت فشار مالی اقتصادی بوده.
این تحریم ها هیچ اثری رو من نگذاشت. چون قبل از تحریم نون شب نداشتیم بخوریم، حالا هم نداریم بخوریم.
خواهش میکنم به بزرگان کشور ما بگویید مردم به زودی به خیابان ها سرازیر میشن، چون واقعا گرسنه‌ان. وضع بد ارز کشور، چون تمام کارهای ما با ارز دلار میباشه. ما انرژی اتمی نمیخوایم، ما گرسنگی نمیخوایم، ما آرامش میخوایم.
آقای مرجه، چرا در برابر همه فقر و تنگ دستی مردم سکوت کردید و هیچی نمیگید و وارد عمل نمیشید؟ یعنی این همه 50 سال به قول خودتون مقاومت در برابر حکومت شاه، اینا همه به خاطر یک بودجه 15 میلیارد تومانی برای یک سالتون بوده که بهتون بدن آروم شید هیچی نگید؟
تلفن های 24 ساعته رادیو فردا برای گرفتن پیام های شما این هست: 2042-02-21-12-21-12. میتونین با ما تماس بگیرید و پیام های خودتون رو در هر زمینه و موضوع، حتی موضوع سوال روز هم با ما در میان بگذارید. اما بپردازیم به ایران و روسیه. در پی قطع ارائه خدمات ماهواره‌ای به ایران از سوی چند شرکت بزرگ بین‌المللی که در چارچوب تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران رخ داد، تهران با مسکو برای پخش کانال‌های تلویزیونی خود به وسیله ماهواره‌های روسی وارد مذاکره شد و به نتیجه هم رسید. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه پخش کانال‌های تلویزیونی برون مرزی ایران را بر عهده گرفت. شرکت دولتی ارتباطات فضایی که تنها ارائه دهنده خدمات ماهواره‌ای در روسیه است، اعلام کرد از اول نوامبر پخش کانال‌های جام جام 1 و 2، شبکه خبر و آی فیلم تیوی به زبان فارسی و همچنین الکوثر به عربی، پرس تیوی به انگلیسی و سحر 1 و 2 به انگلیسی، فرانسوی، آذری، اردو و بوسنیایی را از طریق ماهواره اکسپرس AM22 در 53 درجه شرقی آغاز کرده است. همچنین در کنار این کانال‌های تلویزیونی 11 رادیو از جمله صدای جمهوری اسلامی ایران به 30 زبان پخش می‌شود. این در حالی است که یک منبع در این شرکت ماهواره‌ای روسی که نخواست نامش فاش شود به رسانه‌ها گفت که درخواست ایران برای امضای چنین قراردادی برای روسیه شگفت‌انگیز بود، زیرا ماهواره روسی اکسپرس در اروپا و خاورمیانه که اکثر بینندگان و شنوندگان کانال‌های ایرانی در آنجا هستند طرفدار چندانی ندارد و در روسیه نیز عمدتاً برای پشتیبانی فنی ماهواره‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. گیورگی میرسکی، کارشناس ارشد انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل اکادمی علوم روسیه، میگوید که ایران روسیه را آخرین پناه خود میداند.
تحریم ها زیان عظیمی به ایران زده. وضعیت اقتصادی در این کشور فاجعه آمیز است. اما مقام های جمهوری اسلامی میخواهند تصویر زیبایی از اوضاع کشور به خارج نشان دهند و از هزینه کردن بابت تبلیغات از جمله از طریق کانال های ماهواره ای خود دریغ نمی کنند. زمانی که اکثر کشورها تحت فشار غرب ایران را از این امکان محروم ساختند، تهران ناچار است به سوی مسکو دست دراز کند. روشن است که روسیه از این فرصت استقبال می کند. چرا؟ به دلیل آنکه این باعث کنترل بیشتر بر ایران است.
توافق ارائه خدمات ماهواره‌ای میان روسیه و ایران در حال انجام شد که در روزهای گذشته اینتلسات، شرکت بین المللی ارتباطات ماهواره‌ای، پخش شبکه‌های ایرانی را قطع کرده بود و پیش از آن نیز نیز شرکت فرانسوی یوتلسات تامین کننده فضای ماهواره‌ای اروپا، پخش شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی جمهوری اسلامی بر روی ماهواره هادبرد را متوقف کرده بود. سرگئی دروژلوفسکی، شرق‌شناس و تحلیلگر سیاسی، می‌گوید کمک به ایران در زمینه خدمات ماهواره‌ای همگام با منافع ژئوپلیتیک روسیه است.
Против Ирана ведется целенаправленная, широкомасштабная работа в плане свержения режима иранского или
تلاش‌های پیگیرانه‌ای برای تغییر نظام در ایران انجام می‌شود. غرب حتی پنهان نمی‌کند که مخالف نظام حاکم در ایران است. اما برای روسیه سر کار آمدن یک رژیم متمایل به غرب مشکلات مضاعف را به وجود خواهد آورد. از سوی دیگر افزایش تبلیغات علیه رژیم و جلوگیری از پخش شبکه‌های جمهوری اسلامی را میتوان گامی در راستای آماده سازی اقدامات نظامی تلقی کرد و روسیه میخواهد از تحقق این اهداف ممانعت کند. موسکو به تهران کمک میکند تا ایران بتواند فشارهای چندین ساله را تحمل کند.
پیشتر روسیه پخش شبکه‌های تلویزیونی سوریه که از ماهواره‌های اروپایی و عربی قطع شده بودند را نیز بر عهده گرفت. موسکو مظنون است غرب در سوریه و ایران به دنبال تغییر نظام است و صراحتاً اعلام کرده از این تلاش‌ها جلوگیری خواهد کرد. از سوی دیگر روسیه تحریم‌های یک جانبه را قبول ندارد و در تلاش است هر جا که ممکن باشد جای خالی شرکت‌های غربی را پر کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سیاسی زندانی سیاسی زن در نامه ای خطاب به علی اشرف رشیدی، رئیس زندان اوین، رفتار ماموران زندان هنگام بازرسی بدنی زندانیان را مصداق بارز تعرض و هتک حرمت دانسته و خواستار عذرخواهی مسئولان شدند. سازمان عفو بین الملل هم روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای از مقام های جمهوری اسلامی خواسته از هر گونه رفتار تحقیرآمیز با زندانیان خودداری کنند. بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
مقام‌ها و ماموران زندان‌های ایران باید طبق استانداردهای انسانی و قوانین بین‌المللی از بدرفتاری، آزار و اذیت و رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان خودداری کنند. این بخشی است از بیانیه سازمان عفو بین‌الملل در ارتباط با اعتصاب قضای 9 تن از زندانیان سیاسی زن در اعتراض به رفتار ماموران زندان اوین. در این بیانیه آمده این زنان زندانی در اعتراض به رفتار توهین‌آمیز ماموران زندان و توقیف وسایل شخصیشان دست به اعتصاب قضا زدند. سازمان عفو بین‌الملل از مسئولان زندان خواسته با توجه به اعتصاب قضای این افراد امکانات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی در دسترس آنها قرار گیرد. در ریدایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل در این باره می‌گوید:
امیدوارم که مقامات کشور توجه بکنند به چارچوب، به فضایی که در آن این زنان این تصمیمی گرفتند. مقامات قضایی و اطلاعاتی کشور اون معیارهای بین المللی و حقوق بشر رو رعایت نمی کنند. امیدوارم که جمهوری اسلامی، اون سازمان زندانها بتونند این فضا رو عوض بکنند، که بتونند یک راه حل پیدا کنند برای اینکه این سلکوب در داخل زندان بیشتر نبینند این زنان.
بهاره هدایت، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظرآهاری، مهسا امرآبادی، نازنین دیهیمی، حکیمه شکری، ژیلا کرمزاده مکوندی، نسیم سلطان بیگی و راحله زکایی افرادی هستند که در اعتراض به رفتار به گفته خودشان توهین‌آمیز ماموران زندان از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا زده و گفتند تا زمانی که مسئولان به طور رسمی عذرخواهی نکنند به اعتصاب قضایشان ادامه خواهند داد. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اینجوری که ما متوجه شدیم امروز
شنبه همین هفته به بند زنان حالا مراجعه میکنن و ما ازشون میخوان که بیان توی حیات و بعد از اون گرفته تعدادی از گارد زندان حجوم میارن توی سالن کوچیکی که برشون زندگی میکنن و اقدام به تفتیش وسایلشون میکنن به شدت و خیلی دارن با خشونت هم بخوزن و یه سری از وسایلشون رو زرد کنن یه سری از نوشتهاشون رو برمیدارن بعد از اون دارن موفق نمیشن دارن دنبال چیز خاصی بودن چیزی که ما متوجه شدیم شاید دنبال مثلا وسایل ارتباطی نمیدونم موبایل چیزی بوده پیدا نمیکنن اقدام به بازرسی پدری یه سری از بچه ها میخوان که خیلی با حد جرمت همراه بوده و بعد از اون که قاعده حیثیت از خودشون و اعتراض به این اقدام و درخواست عدم تکرارش دست اتصال قضا میزنن.
در اعتراض به رفتار ماموران زندان هنگام بازرسی بدنی زندانیان زن در اوین، 33 زندانی سیاسی زن نامه‌ای خطاب به رئیس زندان اوین نوشتند و رفتار ماموران زندان را وحشیانه و شرم‌آور توصیف کردند. در این نامه آمده رفتار ماموران هنگام بازرسی بدنی زندانیان زن مصداق بارز تعرض و هتک حرمت بوده است. این نامه به امضای افرادی از جمله فائزه هاشمی و شماری از فعالان زندانی سیاسی و مدنی در بند زنان رسیده و در آن از مقامات مسئول خواسته شده که بابت این رفتارها رسما از زندانیان زن عذرخواهی کنند. آن هریسون معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل هم گفته که این زنان زندانی تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان در راه آزادی بیان زندانی شدند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این افراد شده است.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مجله درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
سرپرست هیئت 3 نفری پارلمان آلمان که از ایران دیدن کرده در گفتگو با خبرگزاری آلمان گفته در ملاقات با مقام‌های ایرانی از اونها خواسته زمینه سفر نسرین ستوده وکیل زندانی و جعفر پناهی فیلمساز رو برای دریافت جایزه ساخاروف فراهم کنند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دو تن از نمایندگان مجلس آلمان از احزاب حاکم دموکرات مسیحی و دموکرات آزاد و همچنین یک تن دیگر از حزب اپوزیسیون سوسیال دموکرات در چارچوب گروه دوستی میان دو مجلس آلمان و ایران سفر 6 روزه‌ای به ایران را روز جمعه پشت سر گذاشتند. سرپرستی این گروه پارلمانی را بیژن جیرسرائی نماینده ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان بر عهده داشت. وی در گفتگو با خبرگزاری رسمی آلمان DPA از دستگاه رهبری ایران خواسته است به دو برنده مشترک جایزه امسال پارلمان اروپا نسرین ستوده وکیل زندانی و جعفر پناهی فیلمساز اجازه دهد به فرانسه سفر کنند. پارلمان اروپا در 5 آبان ماه جاری نسرین ستوده و جعفر پناهی را برندگان جایزه حقوق بشری خود در سال 2012 اعلام کرد. این جایزه که نام آندرئی ساخاروف را بر پیشانی دارد 24 سال پیاپی است به کسانی که در راه دفاع از حقوق بشر و آزادی اندیشه و بیان گام برمی‌دارند اهدا می‌شود. به انگیزه اعطای این جایزه به نسرین ستوده و جعفر پناهی قرار بود یک هیئت 5 نفری از پارلمان اروپا در سفر خود به ایران با آن دو در تهران ملاقات کند، ولی مسئولان جمهوری اسلامی با چنین دیداری مخالفت کردند و به این ترتیب این سفر لغو شد. مارتین شولتز سیاستمدار آلمانی که در حال حاضر ریاست پارلمان اروپا را در دست دارد اعلام کرد هدف از اعطای جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی دارای این پیام است که آن دو بدانند تنها نیستند. در میان یک گروه 3 نفری از مجلس آلمان همان گونه که در آغاز گفته شد راهی ایران شد و در گفتگو با مقام‌های ایرانی از آنها خواست زمینه سفر نسرین ستوده و جعفر پناهی را برای دریافت جایزه حقوق بشری ساخاروف فراهم سازند. سوای این آنگونه که سرپرست این گروه پارلمانی بیژن جیرسرائی به خبرگزاری آلمان گفته است بحث محوری مذاکراتش با مقام‌های ایرانی پیرامون وضع حقوق بشر در ایران بوده. اعضای گروه پارلمانی بوندستاگ مجلس آلمان در سفر به تهران همچنین لیستی از ناراضیان و دگراندیشان ایرانی را که در حال حاضر در زندان به سر میبرند در اختیار مقامهای ایرانی قرار دادند. از سوی دیگر به گفته توماس فایست یکی از اعضای این گروه، مذاکراتی هم پیرامون بازگشایی انستیتو گوته در تهران که بیش از 25 سال است از فعالیت فرهنگی آن جلوگیری شده صورت گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.